دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ممنونیم از همراهیتون، سپاسگزاریم از اینکه در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد از 6 صبح تا این لحظه ما رو همراهی کردید و برنامه‌هایی که از رادیو اقتصاد تقدیمتون شده ان شاءالله که مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. نظرات و پیشنهاداتتون رو هم دریافت می‌کنیم از طریق شماره 162. نوبت میرسه به آخرین برنامه در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد که بازپخش برنامه رهیافت در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه با اعلام ساعت 13.
تجربه آرام و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه رهیافت. بسیار خرسندیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با یک موضوع بسیار مهم و از شما دعوت میکنم همراهی بفرمایید ما رو از طریق سامانه پیامکی 30367 و در مورد موضوعی که خدمتون عرض خواهم کرد نظرتون رو به ما بگید. عزیز، همطور که شاید شما هم مطلع باشین اصلاح تعرفه گاز از اول مهر ماه انجام شده. این اصلاحات گفته شده به نقل از مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به منزله افزایش قیمت نیست، بلکه در جهت عدالت مصرف و استانداردسازی نظام تعرفه گذاری انجام شده و بیش از 90% مشترکان کشور عملاً تأثیر این موضوع رو در اقتصاد خودشون نخواهند دید. اما این موضوع رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، از منظر کارشناسان و همینطور مسئولین محترم به این موضوع بپردازیم که آیا اصلاح تعرفه گاز آنچنان که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفته بر اقتصاد خانوار و اقتصاد تولید و صنعت ما تاثیرگذار خواهد بود یا نه. لطفا نظرتون به ما بگین. سامانه پیامکی 30367 رو یک بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم و از شما دعوت میکنم همراهی بفرمایید. برای مصرف گاز در کشور ما بیش از میانگین مصرف جهانی است. شاید یکی از دلایلش این هست که هنوز قیمت ها آنچنان که برای کشور تموم میشه اجرایی نمیشه و ما شاید نسبت به مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی و صنعتی دقت لازم رو نداریم و داریم این ذخیره ارزشمند کشورمون رو در خیلی از مواقع هدر میدیم. از مناظر مختلفی موضوع رو بررسی خواهیم کرد و از شما هم خواهش میکنیم که با ما همراهی بفرمایید تا پایان برنامه و نظرتون رو هم به ما منعکس کنید. دوستان عزیز، میخوام در مورد این موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سعید پاکسرش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران، که روی خط تلفن همراه ما هستن در برنامه رهیافت. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر.
سلام خانم.
خیلی از شما سپاسگزاریم. در مورد اصلاح تعرفه‌های گاز توضیحاتی رو اگر ممکنه برای ما و شنوندگان محترم بفرمایید. گفته شده که این افزایش قیمت نیست، بلکه اصلاح قیمته. تفاوت این دو کلمه در اجرا رو می‌خوایم بدونیم و اینکه چه تأثیری ممکنه در بخش‌های مختلف کشور بگذاره این موضوع.
بله. خدمت شما عرض کنم که بله، چون تغییراتی که ما در نظام تعرفه گذاری گاز طبیعی الان پیش رو داریم، این تغییرات بهتره که بهش بگیم یک نظام جدید قیمت گذاری و تعرفه گذاری برای گاز، چون تغییرات تا حدی قابل توجه هست و به همین خاطر ما باید بگیم که اصول یه مقداری تغییر کرده و به سمت ایجاد عدالت بیشتر داریم حرکت میکنیم انشالله.
این عدالت بیشتری که شما میفرمایید به چه معناست؟
بله، از شود خدمت شما که ببینید، ما همطوری که شما و همه شنوندگان اطلاع دارید، منابع گازیمون در حد قابل قبول و خوب هست.
بله.
اما و همچنین تولیدمون، اما میزان مصرفمون هم خیلی بالاست، یعنی ما چهارمین مصرف کننده گاز در دنیا هستیم.
بله.
و از اونجایی که طبیعتاً یک کالای ارزشمندی مثل گاز باید با دقت مورد مصرف قرار بگیره، طبیعیه که باید ارزش واقعی خودش رو داشته باشه تا همه مصرف کنندگان یه جوری به یک نحوی اون رو به یک کالای با ارزش بشناسن.
درست.
خب در طی شاید چند دهه گذشته ما رویه هایی داشتیم برای قیمت گذاری که این رویه ها باعث شده بود که مصرف ما خیلی مصرف خارج از عرف و نامتعارفی باشه.
بله.
یکی از راهکارهای اصلاح مصرف در واقع نزدیک شدن به نرخ‌های واقعی هست. اما این که الان با خدمت شما داریم میگیم یک نظام جدید قیمت‌گذاری پیش اومده، با این فرض هست که ما بخش‌های مشترکین و مصرف کنندگان بسیار پر مصرف و اونهایی که مصرف خیلی بالاتر از حد معمول دارند رو بیشتر اینجا مد نظر قرار دادیم و میخواییم که این نظام قیمت گذاری به یک نحوی باشه که رفتار اونها رو اصلاح بکنه.
آقای دکتر، این صحبتی که شما میفرمایید در مورد مشترکان خانگیست یا کلیست؟ هم صنعت و تولید و هم خانگی؟
نه، الان تمرکز ما بر مشترکین خانگیه.
بله.
که این نظام جدید الان، چون سوال شما بیشتر به این بخش مربوط بود، منم از اینجا شروع کردم. این در واقع تغییراتی که الان مطرح شده روی حوزه‌های دیگر مصرف هم اصلاحاتی صورت گرفته. به عنوان مثال، ما در بخش‌های دولتی، ساختمان‌های دستگاه دولتی و بخش‌های عمومی اصلاحاتی رو انجام دادیم که مدیریت مصرف بکنن. به عبارتی ما یک خط مبنایی برای مصرف تمامی ساختمان‌های دولتی تعیین کردیم. یعنی تعیین شده توی این مصوبه که مقدار اون 80% مقدار مشابه سال 1401. سال 1401 چرا؟ چون که یک سالی بود که نسبتاً سرد بود.
بله.
و مقدار مصرف گاز قابل توجه بود و از این در واقع این مصوبه داره میگه که مقدار مصرف گاز در ساختمان‌های دولتی معادل 80% مقدار مصرف همون ماه متناظر در سال 1401 باشه. به این ترتیب ما داریم میگیم که یک اصلاحات اینچنینی داره اتفاق میفته.
بله.
و به عنوان مثال دمای همین ساختمان های دولتی در دوره سرد سال حد اکثر 20 درجه سانتیگراد باید باشه.
بله.
و اونها رو پایش میکنیم. اگر که یک دستگاه دولتی خارج از نرم در واقع مصرف کرد، اخطار میدیم دفعه اول، دفعه دوم قطع میکنیم. و اینکه در واقع یک جورایی داریم بیریم به سمت اینکه این کالای ارزشمند روی مقداری بهش توجه بیشتری بکنیم.
بله.
این یکی از اون مواردی بودی که حالا اشاره شد بخش مربوط به دستگاه دولتی، در بخش‌های خانگی هم به همین ترتیب. یعنی در واقع ما برای مشترکینمون به یک نحو یک تقسیم بندی رو انجام دادیم. ببینید نظام قیمت گذاری گاز طبیعی تا قبل از این 12 پله بود، یعنی مشترکین بر اساس میزان مصرفشون در 12 پله تقسیم می شدن. و این 12 پله یه ایرادی داشت حقیقتش، چون که سوابق کارهای مشابه رو در دنیا بررسی کردیم، مطالعات خیلی عمیق هم صورت گرفت، هیچ کجای دنیا از یک روش پلکانی 12 پله استفاده نمی کرد. چون اصلا اساس نظام پلکانی بر اینه که در پله های بالا تعرفه ها بیشتر باشه و این عاملی باشه برای بازدارندگی مصرف کنندگان که به سمت پله های بالا نرن، حتی مقدور در پله های پایین خودشون نگه دارن.
آیا این روش موفق بوده؟
در دنیا بله، چون که الان خیلی از کشورهای دنیا این پلکانی رو دارن، ولی نه 12 پله، چون که وقتی 12 پله باشه و کسی احساس نکنه که مثلا از پله 4 به پله 5 رفته، بنابراین اون نقش بازدارندگی خودش رو نداشته. این مطالعاتی که ما داشتیم و با الگو برداری از بسیار از کشور دنیا رفتیم به سمت یک نظام پلکانی 4 تایی،
4 پله‌ای.
بله، و این بسیاری از کشورها در حوزه انرژی، برق، گاز، آب به همین روش پلکانی هست و معمولا با 3 پله 4 پله، جوری که تغییر پله معنادار باشه و مردم و مشترکین حس بکنن که از یه پله وارد یه پله دیگه شدن. این اختلاف در واقع تعرفه بین پله باید به نحوی باشه که این عامل بازدارندگی رو ایجاد میکنه.
آی دکتر، یه نکته ای رو اینجا ببخشه من یادآوری بکنم، در کشورهای دیگه معمولاً سوخت‌های فسیلی رو تبدیل به برق می‌کنن و بیشتر مصارف خانگی از طریق برق انجام میشه، گرمایش، پخت و پز و خیلی مصارف خانگی ما که از طریق گاز ما خیلی جاها تامین می‌کنیم، این انرژی رو استفاده می‌کنیم، اونها از طریق برق. ما یه روش متفاوتی رو در کشور اجرا کردیم، اومدیم همه خیابونا رو کندیم، لوله کشی گاز کردیم، از اون استفاده کردیم. چقدر این روش باعث شده که ما میزان مصرفمون نسبت به کشورهای دیگه افزایش پیدا بکنه و آیا اصلا این روش اصولی و درست بوده یا خیر؟
بله، البته باید خدمت شما عرض کنم همطور شنوندگان محترم که در بسیار از کشورها از گاز طبیعی به عنوان یک حامل انرژی در بخش خانگی هم استفاده میشه. اینگونه نیست که فقط و فقط برق باشه، در بسیار از کشورها گاز هم به عنوان یک حامل انرژی استفاده میشه، اما نه به صورت بسیار گسترده مثل ما، یعنی اینکه تمام روستاها بخواد گاز بروی. این وابستگی به گاز در کشور ما بیشتره و اون هم دلیلش شاید یه زمانی که این سیاست ها رو اتخاذ کردن برای این موضوع این بوده که ما خب کشوری هستیم که از منابع گازی زیادی برخوردار هستیم و پس بهتره که از این حامل انرژی که حالا هم ارزان‌تر هست نسبت به دیگر حامل ها و هم پاک استفاده بشه و به شکل گاز طبیعی گاز رسانی بشه به نقاط مختلف. این که شما فرمایید بله، برق در بسیاری از کشورها هم در واقع سوخت یا بگیم انرژی غالب هست و از گاز طبیعی برای توته برق استفاده میشه، ولی کم هم نیستن کشورهایی که هم گاز و هم برق رو به نوعی برای مصارف خانگی استفاده میکنن. تو کشور ما همونطور که عرض کردم در زمانی در اوایل دهه 60 این سیاست اتخاذ شد که با گازرسانی گسترده‌ای در اقصی نقاط کشور داشته باشیم. حالا خیلی نمی‌خوایم وارد اون بحث بشیم، در حال الان یک زیرساختای ایجاد شده، ما پوشش بسیار زیادی در جمعیت خانواده‌ها گازرسانی شدن، بیش از 99% شهرها الان گازرسانی شدن، بیش از 85-86% روستاها و این گاز الان در خونه ها هست به عنوان یک سوخت پاک، به عنوان یک نعمتی که خب همه داریم ازش استفاده میکنیم. ولی چون صحبت ما در مورد نرخ ها و تعرف گذاری روی گاز هست و الان چون شنونده ها عمدتا در بخش خانگی مشتاق هستن که بدونن، من توضیحی که باید بدم در خدمت شما در مورد اینکه شما سوالی که پرسیدید که چرا میگیم این عادلانه تر هست، من یکی از ویژگی هاش عرض کردم، یعنی همون تبدیل 12 پله به 4 پله که ما در واقع سعی داریم به این ترتیب مشترکینه که در حد معمول استفاده میکنن و متعارف هستن رو با نرخ‌های معمولی و بسیار در واقع یارانه‌ای رو پوشش بدیم، ولی مشترکینی که به نوعی مصرف خیلی بالاتر از نرم دارند رو اونها رو در واقع بهشون نشون بدیم که این خارج از عرف هست و دارن حق و حقوق دیگران رو به نوعی
مصرف
استفاده میکنن. چون میدونید به هر حال گاز در کشور ما یک کالای یارانه ای هست و اگر کسی مصرف خیلی زیادی داشته باشه یعنی داره حق و حقوق دیگران رو ازش استفاده میکنه و ما دنبال در واقع شناسایی اونها و در واقع یک نوع جلوگیری از رفتار مصرفانه اونها هستیم. به این ترتیب کرد شد
خدمتون.
این یکی ویژگی‌های مثبت بود. حالا اگر سوالی در این مورد هست بفرمایید، من یک دو تا نکته ویژه مثبت دیگه از این نظام رو میخوام خدمت شما عرض کنم.
آی دکتر، نکاتی که فهمیدین واقعا ارزشمند و درست هست و امیدواریم که مردم دقت داشته باشن. زمانی که در فصل زمستان مثلا برق بخش تولید و صنعت ما قطع میشه، بازخورد اون به زندگی ما برمیگرده. یعنی ما باید بدونیم که اگر که تولید در طول هفته مثلا یک روز دو روز یا مثلا حتی دو تا نصف روز مثلا برق یا گازش قطع میشه، خب این تولید دچار مشکل میشه. این چرخه تولید و ایجاد ارزش افزوده وقتی دچار مشکل میشه، خب به اقتصاد خانواده برمیگرده، به اشتغال برمیگرده.
کاملا به جا میفرمایید. این نکته شما دغدغه‌ای بوده که همه ما و همه متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی در کشور دارن. شما میدونید که ما در زمستان به خاطر اینکه وظیفه داریم گاز خانگی رو به صورت کامل و 100% تامین بکنیم، مجبور میشیم که بعداً بخش‌های دیگه‌ای مثل صنایع رو محدودیت
کنیم. دقیقاً.
محدودیت گاز به صنایع مترادف با کاهش تولید صنعت و در واقع اعمال محدودیت‌ها بر چرخ صنعت هست، جایی که اقتصاد کلان ما به اون متصله، جایی که اشتغال و ارزش افزوده و منافع ملی ما تحت تاثیر قرار میگیره، جایی که مولد اقتصادی هست. و اینها حیفه که ما بخوایم این گاز رو در جایی استفاده بکنیم، مصرفانه استفاده بکنیم، که باعث بشه که ما در مسیر منافع ملیمون نباشه. به همین خاطر تمام تلاشمون بر اینه که به ویژه در دوره سرد سال مدیریت مصرف در بخش خانگی انجام بگیره که ما حداقل محدودیت رو برای بخش‌هایی مثل صنعت داشته باشیم. من یکی دو تا ویژگی مثبت از این طرح نظام جدید رو خدمت شما عرض کنم. ببینید کشور ما کشوری است با آب و هواها و اقلیم‌های گوناگون و ما در نظام قبلی کل کشور به 5 اقلیم آب و هوایی تقسیم شده بود. و هر اقلیمی برای خودش یک حد مبنای ثابتی رو داشت. در دوره سرد سال مثلا اقلیم یک اگر که تا ماهی 500 متر مکعب گاز یک مشترکی استفاده بکنه مثلا می افتاد در یک پله تا یک حد. ما در نظام جدید به جای 5 اقلیم هواشناسی به تعداد شهرهامون اقلیم داریم.
تعریف شده
به این ترتیب که ما هر شهر رو دیگه با خودش و با اقلیم خودش و بر اساس رفتار مصرفی 5 سال گذشته خودش میسنجیم. یعنی این که ما 1200-1300 تا دیگه اقلیم داریم به تعداد شهرهای کشورمون. یعنی هر شهر مرز پله هاش بر اساس رفتار مصرف گازش در 5 سال گذشته تعیین میشه. این یک اتفاق بسیار در واقع خوب و در مسیر عدالت هست. چرا؟ چون که قبلا ممکن بود یه در یک اقلیم یکسان ما شهرهایی داشته باشیم که با همدیگه متفاوت بوده باشن از لحاظ آب و هوایی یا از لحاظ رفتار مصرف. با این تغییری که داده شد، اگرچه حجم بسیار زیادی از پردازش اطلاعات رو ما مجبور بودیم برای این شهرها انجام بدیم که 5 سال گذشته اونها رو اطلاعات مشترکین رو برداریم، در 1200 شهر این رو بخوایم پیاده کنیم، 1200 شهر، بعد 4 پله هست، یعنی 3 تا مرز پله هست، و بعد بخوایم اون رو به صورت ماه به ماه هم در بیاریم، این حجم بسیار زیادی از محاسبات رو مجبور بودیم انجام بدیم که این کار انجام شد. ولی فکر میکنیم که این کار بسیار به عدالت نزدیکتره. چرا؟ چون که هر شهر رو با رفتار خودش داریم میسنجیم و این میشه یک مبنای عدالت به نظر ما. باز یکی دیگر از ویژگی هایی که توی این نظام جدید هست، ما در نظام قبلی 2 بازه سرد و گرم در سال داشتیم، یعنی چند ماه از سال رو به عنوان ایام گرم سال و چند ماه هم به عنوان ایام سرد سال. در نظام جدید ما اینها رو به صورت ماه به ماه در میاریم، یعنی اینکه هر ماه رو به صورت جداگانه براش مرز پله در میاریم و باز این هم یک اتفاق خیلی خیلی مثبته که فکر میکنیم که خیلی کار ما رو دقیق تر از قبل کرده و این باعث میشه که ما در ماه‌های مختلف سال مرزهای مختلفی داشته باشیم. پس ما به ازای هر شهر و به ازای هر ماه یک مرز پله تر میاریم، یک مرز پله تعیین میکنیم که این بر اساس 5 سال گذشته همون شهره و این کار رو به نظر من خیلی دقیق‌تر و عادلانه‌تر کرد.
انشالله که به هر حال این روش جدید در اصلاح تعرفه‌های گاز هم مورد توجه مردم قرار بگیره و بدونن حالا با توجه به اینکه ما منابع گازی خیلی خوبی داریم ولی خیلی بهتر از این میتونیم از این منابع گازی استفاده بکنیم برای رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری بیشتر در تولید و صنعت که خودش کمک کننده است به مردم در حالا هم وضعیت اقتصادیشون، هم ایجاد اشتغال و مسائل دیگه. یعنی ما یه خورده باید عمیق‌تر به این ماجرا فکر بکنیم که اگر هم قرار این اصلاح اتفاق بیفته در جهت منافع مردم و ایجاد عدالت بیشتر در توزیع منابع هست که مردم دارن ازش استفاده میکنن.
کاملا موافق هستم با شما و امیدوار هستیم که این یک عاملی باشه برای اینکه توجه بیشتری به این کالای با ارزش داشته باشیم، چون یک ثروت خدادادی در اختیار ما هست، ما باید به بهترین نحوی از اون استفاده کنیم. من یکی دو تا نکته دیگه هم
اضافه کنم
به صحبت ها. یکی از ویژگی هایی که در این مصوبه جدید هیئت وزیران هست رعایت حال مشترکین کم برخوردار هست. ما خب طبیعتاً گروه های از اقشار مردم رو داریم که از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی ندارن، تو دهک های پایین درآمدی هستن. یک در واقع ماده‌ای در این مصوبه هست که تمامی در واقع مشترکین تحت پوشش نهادهای حمایتی رو پله اول اونها رو رایگان در واقع ما حساب میکنیم و نه فقط مشترکین تحت پوشش نهادهای حمایتی بلکه دهک‌های اول و دوم درآمدی رو هم به همچنین، یعنی دهک‌های اول و دوم درآمدی هم خانوارهایی که در این دو دهک قرار میگیرن پله اول مصرفشون به صورت رایگان هست. یعنی پله اول یعنی مشترکین در حد الگوی متعارف. اگر که خانوارهای در واقع دهک های اول و دوم باشن و میزان مصرفشون در حد پله اول باشه، گازبهای پرداخت نخواهند. یک وضعیتیه که برای رعایت حال خانوارهای کم برخوردار در این مصوبه دیده شد.
بله آقای دکتر، یه نکته ای که میخواستم از خدمتون سوال بکنم، یه برنامه شرکت گاز برای زمستان امسال، ما روزهای سرد رو تقریبا شروع کردیم و هوا سرد شده، مردم ممکنه که از وسایل گازسوز بیشتر استفاده بکنن برای گرمایش. میفرمایید که امسال چه وضعیتی خواهیم داشت؟ آیا قطعی گاز پیش بینی شده یا خیر؟
ببینید برای بخش خانگی که به هیچ وجه، چون ما تمام تلاش و سعیمون بر اینه که قطع گازی در بخش خانگی نباشه و همه این حرکت ها و اقداماتی که داره انجام میگیره در همین راست، ما طبیعتاً به واسطه اینکه در فصل سرد میزان مصارف بخش خانگی بالا میره، ممکنه که محدودیت هایی رو برای بخش های دیگه اعمال بکنیم و این اتفاق البته اتفاق خوشایندی نیست، ولی پیش بینی میکنیم که یک بخش های محدودیت هایی در ایام سرد سال باشه که با همراهی مردم انشالله این به حد اقل میره.
یعنی همون بخش های تولیدی و صنعتی رو شما میفرمی؟
ممکنه بله.
بله، حالا امیدواریم این اتفاق کمتر بیفته. اما یه نکته‌ای که باز من خواستم از خدمت شما کمک بگیرم که در موردش توضیح بدین، حالا توی پرانتز باید به این موضوع بپردازیم که ما قراره که از این انرژی که در دستمون هست به نحو احسن استفاده بکنیم. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان اگر به درستی اجرا بشه، حالا در مورد ساختمان‌هایی که در گذشته ساخته شده و حالا هدر رفت انرژی درشون اتفاق میفته، متاسفانه شاید خیلی ها توجه به این موضوع نمی کنن که مثلا برن یه اقدامی انجام بدن این اصلاح بشه، اما در مورد ساختمان هایی که الان میخوان ساخته بشن متاسفانه هنوز میبینیم در بعضی از شهرهایی که نسبتاً هم سرد هستن دقت به این موضوع کمتر هست و ما هدر رفت انرژی رو حالا چه از طریق پنجره ها چه از طریق جدار دیوارها داریم و این باعث میشه که میزان مصرف ما بیشتر بشه، در تابستان حتی برای سرمایش مثلا بیشتر استفاده بشه و هم در زمستان از گاز بیشتر استفاده بشه. این نکته رو باید انشالله بهش توجه
بله،
لازم
بله،
بشه.
بله، این نکته که شما میفرمایید بسیار نکته مهمیه. ببینید بله. مبحث 19 مقررات ملی ساختمان یکی از الزامات قانونی هست و ما خیلی تلاش کردیم و در واقع درخواست داریم برای اینکه این مقررات که خب به حال یک پشتوانه علمی داره و پشتوانه قانونی حقوقی داره هم رعایت بشه، ولی همطوری که شما اشاره کردید متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته. دلیلش رو هم باز به نظرمون میرسه که به خاطر کم بها و کم ارزش بودن همون کالای مورد بحث ما، یعنی انرژی در حال حاضر، چون کم ارزش بوده کمتر مورد توجه قرار گرفته.
درسته.
چون تمامی اینها یک ریشه در اقتصاد و یک ظرف و صلاح اقتصادی داره. اگر مردم حس بکنن استفاده از مصالح در واقع با کیفیت، استفاده از تجهیزات با راندمان بالا و یا ساخت و سازهایی که به نوعی در مسیر مدیریت مصرف انرژی باشه، حتما اگر هم هزینه داره میرن به سمت
انجام. بله، این یه سرمایه‌گذاری است.
اون در واقع صرفه اقتصادی در مجموع به نفعشون خواهد بود. ولی وقتی که انرژی خیلی ارزان باشه کمتر توجه میشه و ممکن از متریال از مواد چندان با کیفیت بالا استفاده نشه، تجهیزات انرژی برامون خیلی راندمان بالا استفاده نکنیم و این اتفاقاتی بیفته که الان باهاش در واقع
آقای دکتر یه نکته بسیار مهمی اتفاق افتاد. همکاران من خیلی تلاش کردم با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد این موضوع تماس بگیرن، صحبت بکنیم باهاشون. بدون استثنا همه اعضا به ما گفتن ما اطلاعاتی راجع به اصلاح تعرفه‌های گاز نداریم. خیلی عجیب بود برای ما و گفتن در هفته آینده، روز یکشنبه یا سه شنبه یا این هفته نمیدونم، قراره که جلسه ای داشته باشیم با شرکت ملی گاز ایران و در مورد این موضوع باشون صحبت بکنیم. این یه خورده این اعجاب ما رو بران داشت که از شما سوال بکنیم که چرا این اتفاق افتاده که اونها در جریان نیستن و نمیدونن که این اصلاح تعریف انرژی اصلا برنامه چیه.
عرض کنم خدمت شما که خب ببینید ما هم در واقع یک دستگاه اجرایی هستیم، یک قانون قاعده‌ای بر ما تکلیف شده و ما الان یک جوری خودمون رو آماده کردیم تو این دو سه ماه اخیر.
بله.
و الان امروز پاسخگوی مطالب شما هستیم یا اطلاع رسانی به شنوندگان از مردم کشورم. این که می‌فرمایید این مسیر تصویب این قانون از اینطوری که ما در جریان قرار گرفتیم از اواخر سال 1403 شروع شد.
بله.
و این مسیر در واقع ارزیابی بررسی در بخش‌های مختلف رو طی کرد در کمیسیون‌های مختلف اقتصادی هیئت دولت و نهایتاً در هیئت وزیران به تصویب رسید و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد. تاریخ ابلاغش هم 21 مرداد ماه هست و از اون تاریخ در واقع چون به ما ابلاغ شد ما مقدمات اجرای اون و پیاده سازی اون رو هم فراهم کردیم، یعنی در طی دو سه ماه گذشته یک کار بسیار پرحجم در شرکت گاز انجام شد برای اینکه همونطوری که عرض کردم حجم بسیار زیادی از پردازش اطلاعات مشترکین لازم بود. من فقط جهت اطلاع در کار علی و هم شنوندگان عرض کنم برای تعیین مرز پله هایی که خدمت شما عرض کردم برای تعداد 1300 شهرمون و در واقع ماه های مختلف سال، ما هر بار پردازش اطلاعات اینها 1.5 میلیارد دیتا رو ما پردازش باید میکردیم و این کار بسیار پرحجم بود. ما این بخش از کارمون وظیفه خودمون میدونستیم و انجام دادیم و همطور هم که فرمودید انشاءالله قرار است که یک جلسه باشه برای اینکه اطلاع رسانی بکنیم اون کاره رو کردیم، وگرنه این مسیر که در واقع این مسیر تصویب این مصوبه از طریق هیئت وزیران